تونستیم اون رو ببینیم. اما خود واژه من و ضمایری که بیانگر اول شخص مفرد هستند در شعر امروز بسیار بسیار زیاده. خب الان ساعت 23 و بخش دیگری از برنامه رو تقدیم شما بکنیم، بخشی که با عنوان جانهای کاغذی میشناسیم و با جناب احمد ابوالفتی، البته امشب روی خط تلفنی با او هم کلام بشیم تا کتاب دیگری رو به ما معرفی بکنه و درباره این کتاب صحبت بکنیم و با این کتاب آشنا بشیم.
نخستین مخلوق خدا قلم بود.
قلم بود
و به دو گفت بنویس.
بنویس.
و در آن دم هر چه را بباید بود رقم زد.
رقم زد.
جانهای
کاغذی. کاغذی.
به بخش جانهای کاغذی خوش آمدید آقای ابوالفتی عزیز. سلام، شب بخیر.
سلام ارادت جناب استانزاده گرامی و سلام خدمت همه شنوندگان عزیز. خب
ممنونم. خب ما امشب همونطور که میدونی درباره من در شعر فارسی، در ادبیات فارسی، در داستان فارسی صحبت میکنیم و حالا نگاهی که داشتیم به این ماجرا هم بحثایی بود که در حوزه فلسفه، نگاه‌ها، گفتمان‌های رایجی که در روزگار هست و همه این ماجراها. خب شما چه دارید برامون؟
والا یکی از پیچیده‌ترین موضوعات عالم من.
بله بله قطعاً. قطعاً همینطوره.
بله، یعنی ما حتی موقعی که دکارت صحبت می‌کنه جمله بنیادینی که اساساً فلسفه
بله
مدرن در پایه شکل گرفته، من رو مفروض میگیره بله. و درگیر نمیکنه خودش با چیستی من چیست. حالا من میخوام یه کتابی رو اینجا در مورد صحبت کنم، کتاب من و جز من از استاد غلام حسین ابراهیمی دینانی که حالا یکی از اندیشمندان شاخص این سالها و دهه های ایران هستند که اساسا درگیر میشه با چیستی مسئله من و خب از منظر فلسفه اسلامی هم ورود میکنه به این قضیه و ورود جالبی داره. فکر میکنم که از جای جالبی وارد شده و یک تلاش خیلی خوبه واسه این که دوباره مسئله وجود شناسی رو در مقابل پدیده شناسی یه مقداری بهش قدرت و جلا بده، چون که ما خب از بعد از همون مفروض گرفتن یک سری چیزها و کنار گذاشتنشون در فلسفه مدرن از بعد از دکارت و کانت دیگه سراغ خیلی از موضوعات نمیره فلسفه، دیگه خودش رو درگیره چیستی اون اصل موضوع ها به قول کانت نمی کنه. ولی خب موقعی که از یک پایگاه دیگر وارد این مسئله میشیم، نه از پایگاه فلسفه مدرن، میتونیم مباحث جالبی رو تحقیق کنیم که این کار رو آقای ابراهیم دینانی کردن توی کتاب من و جز من و به گمان من تونستن یک بحث منسجم رو ارائه بدن که در نهایت هم پیوند وسیعی میان عرفان و فلسفه برقرار میکنه. ایشون اساسا از اینجا شروع میکنن، از یک پرسش شروع میکنن. موقعی که ما میگیم با ضمایر مواجه میشیم، میگیم من تو او رو میدونیم، یعنی مرجع ضمیر او مشخصه، کسی بیرون از ما. یعنی یک جز منه و تو هم کسی بیرون از ما هست. ولی موقعی ما که میگیم من، دقیقا چی داریم میگیم؟ آیا من عبارت است از بدن من؟ و موقعی که میگیم بدن من، دقیقا کلمه من رو به کار میبریم دیگه. حالا اگر بخوایم از یک موضوع دیگه وارد شیم، موضوعی که حالا به دوگانگی روح و بدن معتقده، آیا بدن عبارت است از روح و بدن من؟ دوباره ما میبینیم که ما درگیر میشیم با همین دوگانه جدایی بین حالا اجزا و اون مفهوم کلی که بهش میگیم من. اشاره میکنه به یکی از آیات قرآن که حضرت موسی از کیستی خدا میپرسه و خدا میگه انا انا، یعنی من من هستم
معنی.
و این رو میخواد مطرح بکنه که اساسا موقعی که ما در این مسئله میشیم که فراتر از اون امور بیرون از ما، موقعی که به اون هستی مرکزی خودمون میخوایم برسیم، دیگه زبانمون قاصر میشه از تعریف. یعنی موقعی که به من میرسیم، ما نمیدونیم من چیه.
بله.
پاسخی که در نهایت بهش میرسه اینه که از ابن سینا یک پاسخ میگیره، کلیات رو موقعی که ابن سینا، یعنی امور کلی رو، اموری که فراتر از اجزا هستن، موقعی که داره طرحشون میکنه، حالا کلی عقلی به مقوله به نام کلی طبیعی هم قائل میشه ابن سینا. و این کلی طبیعی تعریفی که داره اینه که موقعی که یک حالا امری پدید میاد، یک امر پدید میاد، یک کلیت پدید میاد، یعنی باز صرف ورود یک انسان، انسانیت داره ورود پیدا میکنه.
بله.
این تعریفیه که از کلی طبیعی ارائه میشه در فلسفه اسکولاستیک یا فلسفه حالا
مدرسی،
فلسفه مدرسی. ولی ابن سینا یک تعریف دیگه ارائه میده، میگه به صرف حضور یک فرد اون کلی طبیعی به وجود میاد و با از میان رفتن اون فرد کلی طبیعی از بین میره. یک تعریف دیگرگونی از مقوله کلی طبیعی و عملا مرجع من رو به چیزی غیر از من میبره. اینجا آیه ابراهیمی دینانی یک شاید مثال آوردن از مولوی که این شاید مثال اون ایده اساسی بنیادی که ایشون در کتاب من و جز من دارن پرورش میدن رو به خوبی میتونه بیان کنه. و در نهایت میبینیم که حالا کتابی که قراره که از یک بنمایه عقلانی و اندیشگانی هم برخوردار باشه، موقعی که به این مسئله های پیچیده حالا خارج از اون ساختار فهم انسان، چون ما موقعی که در پدیدارشناسی داریم با مقولات ارتباط برقرار کنیم، یک سطحی از فهم رو قائل میشیم برای خودمون و تا اون سطح رو میتونیم بفهمیم. اساسا فهم شناسی میشه دیگه کار میشه فلسفه. ولی حالا موقعی که توی فلسفه اسکولاستیک ما از اون سطح پدیدارشناسی خارج شیم و به سطح وجودشناسی برگردیم، از عرفان و شواهد شعری عرفانی استفاده میکنن برای شکل دادن به استدلال خودشون. بیتی که از مولوی بیان میکنن اینه: اتحادی بی تکیف بی قیاس هست و با ناس را با جان ناس. میگن که ما یک کلی طبیعی داریم که این من یک من استعلاییه.
بله.
و اساسا اگر بخوایم فهم کنیم مسئله من رو، باید اون رو در یک من استعلایی همزمان بفهمیم. و اینجا یک تعبیر دیگرگونی از اون انالحق حلاج ارائه میدن به ما و اتفاقا تعریفی کاملا گنجاینده در یک رویکرد عقلی ارائه میدن.
بله.
میگن اتفاقا حلاج موقعی که بیان میکنه انالحق داره همین اتحاد بین عاقل و معقول، اتحاد بین رب و ناس با ناس رو بیان میکنه، یک اتحاد رو بیان میکنن که این اتحاد رو در عرفان اسلامی حالا نمیدونم توی بخش های پیشین یا پسین حالا من احتمالا میپردازن دوستان به این مقوله، ولی در نهایت کتاب این همپیوندی بین فلسفه اسلامی با عرفان اسلامی رو میاد روی صحه میذاره و موقعی که میخواد تعریفش رو از چیستی من ارائه بده به همون مقوله اتحاد میرسه، اتحاد بین عاقل و معقول.
حالا با تو صحبتامون یه مقدار به جهان امروز بیشتر تا الان پرداختیم و صحبت کردیم، اونجایی که وقتی از حالا فلسفه هگل به این ور صحبت میکنیم، درک این که انسان یه وجود تاریخیه و هر دگرگونی، هر تحولی که توی موقعیت فردی قرار اتفاق بیفته به دگرگونی موقعیت اجتماعی هم موکول میشه و این یه ضرورتیه، یه آگاهی تاریخیه که من فکر میکنم که بعد از قرن 18 هم در قرن 19 هم و بعد ادامه پیدا میکنه، حالا به شکلهای متنوع در قرن 20 هم، در ادبیات، در هنر، در گونه های مختلف هنری بگم بهتره، خودش رو نشون میده که شعر و داستان هم جزو این موضوع قرار میگیرن و حالا منهای متعدد در یک رمان خودش رو نشون میده، یک من در یک اثر نقاشی ممکنه خودش رو نشون بده و و اتفاقات دیگه. اما یه مسئله‌ای که اینجا وجود داره، اون اویی که جناب دینانی جزمنی که بهش اشاره میکنه در یک بیان دیگه‌ای درک حضور دیگریه و وقتی که این ما البته در یک دوره در ادبیاتمون مثلا کسایی مثل اخوان ثالث و نیما و دیگران به نظر من فاقد این درک حضور دیگری بودن در شعرشون و در اجتماعشون و اون منیت یا حتی من برگزیده‌ای که ازش حرف میزنن در اشعارشون به اون او خیلی ربط پیدا نمیکنه، باز مرجع ضمیرشون اون منی که داره میگه انگار شخص خودش رو داره میگه. این مسئله رو دقیقاً مخالفش رو در گزینگونه های عرفانی، در شطحیات، در ادبیات، مثلا در رساله قشیریه، در طبقات صوفی، اون آره اونجا دیگه اون منه اصلا به شخص عارف بر نمیگرده، یک جای دیگه است که ما نمیدونیم ضمیرش کجا، مرجعش کجاست.
من نمنم، نمن منم، این اساسا این الگوی بیان حالا که شبیه به شرطه، حالا اینجا شرط نیست ولی الگوی بیانی شبیه به شرطه، اون روی کرده پیشا مدرن به مطلب من رو به خوبی میتونه متعین کنه و کاری که آیه دینانی در این کتاب میکنن به نوعی حالا یک روی کرده با روش شناختی مدرن، روش شناختی مدرن با روی کرده روش شناختی مدرن به این مسئله که برآمده از حالا اندیشه حالا مدرسی و اندیشه پیشا مدرن و به گمانم حالا خوندن این و بازخوانی این روی کرد هم میتونه به ما کمک بکنه برای فهم جهانمون. و البته باید اینو مد نظر قرار بدیم که خب موقعی که ما میگیم دکارت من رو مفروض میگیره و میخواد بگه موقعی که به اون بنیان هستی خودش رو بر پایه سوالهای اساسی بنا بکنه، آره میاد میگه من یک اندیشنده هستم و دیگه نمیگه من چی.
بله.
این کاریه که خب پیشتر انجام میشد اساسا، حالا دیگه فلسفه مدرن به نوعی ناتوانی خودش رو برای تعریف بسیاری چیزها، برای فهم بسیاری از مقولات میپذیره و میره به سمت سوالهای ملموس‌تر رو در دست رفتن.
بله.
کاری که خب حالا شاید باب میل بسیاری نباشه از جمله استاد ابراهیمی دینانی، و کاری که در این کتاب و آثاری از این دست از اصلا روی کرده اندیشگانی از این جنس انجام میشه، اینه که سوالهای بسیار فرهمند و پرتمتراغی مثل این که من چیست رو طرح بکنه.
درست.
کاری که پس از این دوره اندیشه ای انجام میشه، یعنی از حالا تقریبا 4-5 قرن اخیر انجام میشه، سوالهای تا حدود زیادی ملموس‌تره. حالا این من چگونه جهان رو میشناسد، این سوال میشه. من حالا چیست به کنار، ما بهش پاسخ نخواهیم داشت. چگونگی مواجهه من با جهان، مواجهه فرد با هستی، چگونه نومن تبدیل به فنومن، پدیده چگونه تبدیل به پدیدار میشه در ذهن فرد، اینا سوال های مدرنی که تر.
خب برای پایان بخش این بخش به ما بگو که این کتاب رو کی منتشر کرده، چگونه بوده که بحث رو
تمام کنیم؟ سال 1394 منتشر شده در انتشارات انجمن حکمت و فلسفه و فکر میکنم بازنشر هم نشده، ولی خب کتابی نیست، از جنس کتابهایی نیست که خیلی حالا
طبیعتاً بله
انتشارهای مجددی رو براش بشه متصور بود، و البته فکر میکنم حالا کسانی که اهل تحقیق و اهل مطالعه این جنس کتاب ها باشند، خب از حالا ناشر فکر میکنم هنوز هم بتونن این کتاب رو تهیه کنن.
بسیار سپاسگزارم احمد ابوالفتی عزیز،
قربان شما،
شبت بخیر باشه، خدا نگهدار.
تو عقل سرخ شهابی،
تو فصل سبز نیازی،
تو شرح گلشن رازی،
اگر درست بگویم. کیمیای سعادت.
۲۳:۱۸ است. بخش کیمیای سعادت رو تقدیم شما میکنیم با جناب احمد خالصی عزیز که امشب هم در باره ادبیات کلاسیک با ایشون گپ بزنیم و صحبت کنیم. سلام، شب بخیر.
به نام حضرت حق، عرض ادب و سلام و احترام خدمت شما جناب اسلامزاده، مخاطبان خوب فهیم و دلاغاه برنامه.
خسته نباشید. ما تو طول برنامه
چقدر از من گفتین.
آره. و این من هم با احمد ابوالفتی هم صحبت کردم. خب واقعا خیلی پیچیده است، در دوره‌های مختلف تاریخی فلاسفه و اندیشمندان دربارش خیلی حرف زدن، و توی این 150 سال اخیر روانشناسان هم درباره من، حالا خیلی یعنی روانشناسی هم افزوده شد به این ماجرا، و دیگه اصلا یکی از بحث‌های اصلی روانشناسی همین شناخت منه دیگه، شناخت این روان و درون و منه که در شکل‌های مختلف. اما خیلی وقتا
به نتیجه رسیدن روانشناسا، فلاسفه، اندیشمند،
نمیدونم این شما من بگید. من چند وقت میخوام با این وارد صحبت بشیم. یه کسی که خب ایران و دوستان ما تو ایران هم بچه هایی که اهل فکر و اندیشه هستند و کار میکنن، خیلی تحت تأثیر اندیشه های روانشناس فرانسوی لاکان قرار گرفتن، یا حالا لکان، و خب لکان هم خیلی کتاب نداره دیگه، بیشتر درس گفتار داشت و این حالا ترجمه شدن. اون میاد درباره سوژه و ابژه و نزدیک شدن به این ماجراها خیلی حرف میزنه. وقتایی که ما ادبیات کلاسیکمون رو ورق میزنیم، میبینیم که کسانی مثل مولانا، حافظ یا دیگران خیلی از اون حرفا رو در یک بیت گفتند و یا در ابیاتی در غزلیاتی گفتند و انقدر هم حالا تو بوق و کردن نکردن این موضوعات رو. میخوام بگم که این روال و این بودن من در این جهان مسئله تازه‌ای نیست که حالا مثلا بگیم الان کشفش کردیم، هگل کشف کرده، کانت کشف کرده، دکارت کشف کرده، نه خب طبیعتاً این نیست و مولانا خیلی گفته و دیگران و این جلوه های متعدد عرفان و فلسفه ما و ادبیات ما پر از این منهایی که ما مولانا جایی گفته بود من از یه صفت تفصیلی حتی من یار یادم برای من
منتری
از من منتری
بله این که پرسش از این که من کیستم و تبدیل این پرسش به من چیستم یعنی دو تا پرسش متفاوته، شاید با یک برداشت کلی خارج از دقت اکادمیک روانشناختی بتونیم بگیم که روانشناسی به من کیستم توجه میکنه، دانش روانشناسی بله. و من چیستم به عالم دیگر، این سوال چون با ذات انسان آمیخته است که من کی هستم و یا چی هستم، این چی هستم بیشتر و من چه هستم یا چیستم. حالا بحث ماهیت و اون هویت رو نمیخوام اینجا مطرح کنم، پیچیده است، میخوام سریع به ادبیات برسم. این سوال چون قدیمیه و از ابتدای خلقت احتمالاً با انسان بوده، همه انسان‌ها تلاش کردن که جواب بدن. حالا اگر ژاک لاکان جوابی داده شما میگید متناظر با نظر مولانا، بالاخره تمامی شاعران و نویسندگان متفکران درگیر این پرسش هستن که همون که هر انسانی هست. موریس مترلینگ هم هست، زبیولا منصوری هم که آثارشون ترجمه کرد در مورد این کار داره. اون سالها شاید اینقدر خام و کودکان این سوال کلی مطرح مثلا می شدن تو ترجمه آقای منصوری تا شکلهای خیلی حالا پست مدرنش در اندیشه های فرانسوی مثل ژاک لاکان و دیگران که حالا شما میگید متناظرن،
اما یه جایی هم با سوال بشر چیست مطرح شده بود
متفاوت بله بشر چیست. حالا من برسم به این که مثلا گفتی ژاک لاکان به یک مرز قاطعی رو در عالم تفکر، اندیشه، هنر، ادبیات، فرهنگ بین دکارت و قبل از دکارت و بعد از دکارت قائل شدن و البته ما حالا در مورد ادبیات فارسی صحبت میکنیم، ورود اندیشه دکارتی، اون سوبژکتیویته دکارت که یه خط فاصلی بین عینیت و ذهنیت بین من و دیگران در عالم فلسفه با اون دقت گذاشت. وقتی خود خوب کتاب دکارت ترجمه شد توسط آقای فروغی، یک تهنشستی در ادبیات گذاشت که من حالا اون خط فاصله بین ادبیات مدرن و ادبیات کلاسیک در تأثیر از دکارت رو خواهم گفت. اما در یک برداشت کلی، چون من این بخش میخوام راجع به ادبیات کلاسیک صحبت بکنم، پرسش ابتدایی و خام میتونه این باشه که ما چقدر از من شخصی شاعران کلاسیک میدونیم بر اساس نوشته ها و شعرهای خودشون. آیا از حالا اگر من اینها باید بازتاب پیدا بکنه در ادبیاتشون، ما از زندگی شخصیشون چیزی میدونیم؟ یعنی اون منشون، منیتشون، نه به معنای مثبت یا منفی بلکه زندگی روزمره خودشون، زندگی یا تجربه زیستشون چقدر در شعرشون بازتاب پیدا کرده با خط فاصله که باید بین همه شاعران کلاسیک داشت. مثلا زندگی روزمرهشون، مثلا عشق یا مرگ، همه به عشق برداختن شاعران کلاسیک، اما عشق به معنای کلی
بله.
تفاوتی بین شاید حالا با یه برداشتی بین معشوق نزد شاعران کلاسیک مثلا سعدی و حافظ و دیگران به اون شکل نتونیم داشته باشیم
بله.
یک تفاوت‌های ظریفی اینجا بین سبک، شیوه بیان هر شاعری هست که باید دقت داشته باشیم. حالا در یک افراد استثنایی مثل مولانا میتونیم بگیم بله ما معشوق متفاوتی میبینیم، اما در ادبیات کلاسیک به معنای عام اگر بخوایم یه گزاره بگیم کلیت ادبیات کلاسیک رو، باید بپذیریم
از رودکی تا صاحب همین ماجرا
آره، خیلی اشاراتی مثلا حافظ در اون دو بیت معروف که در مورد فرزندش میگه که زارم فرزند در نوجوان بوده از دست رفته یا طفل بوده، دلا دیدی که آن فرزانه فرزند، دو بیت فقط، یه سه چهار بیت دیگه هم اشاره اینجا صریحاً میگن تر این دو بیتی سه چهار جام اشاره میکنه که من فرزندم از دست دادم، در حالی که شاعر بلند مرتبه مثل حافظ حالا با یه لحن حالا همراه با طیبتی بخوام بگیم مثلا اینکه شو باید منفجر بشی اگه فرزندتو از دست میدی، یه مثال معروفی است که معمولا مطرح میشه. یا از فردوسی گفته میشه در کلیت مجموعه شاهنامه ما 7-8 بیت داریم که به مرگ اون فرزندش، مرگ فرزندش که 37 ساله بوده اشاره میکنه، و زندگی شخصیش یه مقدار اواخر بیشتر که از پیری و تنگ دستی و فهم میگه، ولی بازم خیلی کم، بسیار بسیار کم، یعنی معدود قابل شماره چند بیت باید گفت.
خیلی کم. اونجایی هم که شاعران میگن که حالا مثلا پیر شدم، سنم از 60 گذشت 70 گذشت، اشارهشون شاید خیلی هم به شخص خودشون نیست، خیلی دارن کلی و جهان و یه جورای جهان رو دارن ترسیم میکنن. اما یه مثال در بین اینها، سعدی از خودش خیلی بیشتر گفته، به ویژه در گلستان. حالا من اینجا رفتم، من این کارو کردم، با دوستام نشستیم، الان سال اینه، الان من رفتم دامنمو پرگل کردم فلان و همین حرفا.
شاید به همین دلیل، البته حالا نه فقط به این دلیل که بگیم سعدی شاعر و نویسنده برجسته است، فقط به این دلیل نیست، ولی یکی از دلایل مزیت سعدی و سایر شاعران اینه که بله، این منیت شخصی به قول شما تجربه، بعضی از این تجربه زیستن بعدها متوجه شدم که در عالم خیاله، احتمالا من سفرهای کذب.
حالا من یه سوال خیلی مشخص دارم، اگر تجلی من در شعر رو بیان احوالات روحی شاعر بدانیم، تقریبا میتونیم بگیم که بیشتر غزلیات حافظ و مولانا و سعدی و اینها همین بیان منه دیگه.
من ترجیح میدم چون تو این برنامه امشب صداپای شب موضوع رو جناب حکیمانی سردبیر و تهیه‌کننده محترم من گذاشتن، من یه تعبیری متفاوت به کار ببرم که مخاطب متوجه بشه که منظور من از تفاوت من در ادبیات کلاسیک و من در ادبیات مدرن چه، یه حدیث نفس مثلا. ببینید، به یه معنا نمیشه گفت که شاعر کلاسیک هیچ وقت از من نگفته.
طبیعتاً.
خالی از حدیث نفس نیست.
طبیعتاً.
این هست، همیشه از من گفتن همه شاعران، و اگر
فرد
فهمید که مرا به سود و فرو ریخت. این استثناءاتی البته داری، من حالا بگم این شاعران نخستین در ابتدای آغاز زبان و ادبیات فارسی این من رو بسیار برجسته تر و فردی تر مطرح کردن، هرچه ظاهرا اینجوری سه گزاره کلی گفته شده که و درست هم هست، کلی طیف مانند، که شاعران کلاسیک ما بیشتر در پی سنت ادبی، نه سنت ادبی و اون تعابیر و اصطلاحات و واژگان و شیوه بیانی که پیش از اونها بوده در پی اون بودن، و حدیث نفس به معنای عام، یعنی عشق به معنای عام، و حدیث نفس یعنی نفس خودشون رو گسترش میبخشیدن، یک تجربه کلی، فرهنگ کلی، فرهنگ عام جامعه رو منتقل کنن. این دقیقا بعد از دوره مشروطه به این طرف دیگه این گونه نیست. این کاملا فرق میکنه.
مثال میگم برای اینکه یه ذره بحث مستاقی تر بشه، اگر مثلا در یه تشبیبی در یه قصیده از عنصری یا فرخی که حالا اون تغزلی که در ابتدای قصیده داره از عشق میگه، یا مثلا در سنایی یا حافظ، سعدی، عطار از عشق میگیم، لزوماً عاشق شدن خود شاعر نیست
و لزوماً این نیست که اون بیت یا اون چیز، و البته کمترین سالی که از عشق تجربه عاشقانه و عاطفی در زندگیش بی بهره باشه شاعران، احتمال بیشتری که حتی تعدد
نه تو بیان شاعرانه،
تو بیان شاعرانشون همین، بله درست میفرمایید، یعنی لزوماً اون تجربه زیسته نیست، بلکه سنت ادبی. خود حافظ که مثال زدیم، که من گفتم فقط چند بیت اشاره داره در مورد مرگ فرزند، خب از من میگه، ما یک رندی رو میبینیم، یک برداشتی از حافظ داریم، حتی امروزه بدونیم که ما مرجع و منبع تاریخی داشته باشیم، تفاوت شخصیت حافظ و سعدی رو بررسی میکنیم، این جسارت رو داریم بر اساس اون شعرها بگیم، اما باید بپذیریم که تجربه زیسته به تعبیر شما عشق میگه دقیقا همون دقیقا نیست، ممکنه بر اساس تجربه ادبی باشه، یعنی بر اساس سخن باشه، مثلا به انبوه وام گرفتن های حافظ از شاعران پیشین، از سعدی و شاعران دیگر اشاره بکنیم، مثلا تضمین هایی که داره تکرار کرده بازی ها، و با استفاده از مهارت بسیار بی‌نظیر شاعران اون سخن رو استعلاء داده، اما کاملا مشخص که مبتنی بر یه سخن پیشینه. این تجربه، فرض کنید اگر تشبیهی رو در شعر سعدی دیده و اون رو تکرار کرده و بهتر کرده، اگر بگیم باید گفت پس ناشی از سخن، نه ناشی از تجربه زیسته، اما شاعران بلافاصله میتونن به ما بگن که ماهیت سخن انقدر برجسته و متعالیه که خودش یه تجربه است که دیگه خیلی بس متفاوت میشه. مثلا حالا حافظو گفتیم، من مثلا فردوسی که گفتم پیری و تنگ دستی، میگه شما میشه خوبی داشتید که شاعران دیگر هم از پیری و تنگ دستی گفتن، تجربه زیسته بشریه، اما این کولت سن نزد فردوسی با کولت سن نزد شاعران دیگر انگار تفاوتی نداره. یه تجربه، یعنی وجوه مشترک برجسته تر هستن در حالی که فردوسی دهقان ظاهرا متمول بوده و بعد در انتهای اون دچار تنگ دستی و عسرت شده. باید یه تفاوت